در ایران بودش. پیشتر از اون خیلی قبل‌تر توی کلاس‌های کانون پرورش فکری کودک و نوجوان، دقیقاً همون مرکزی که رصدخونه داخلش قرار داره، مرکز شماره 16، شرکت می‌کردم و من یک دانش آموز فوق‌العاده فراری از مدرسه و درس و علم و اینها به اون شکل
آسمون پناه بود.
آموزش پرورشیش بودم، ولی در کمال تعجب فضای کانون پرورش فکری و ایزن رصدخانه زعفرانی، خب یکی از معلم‌های من در دوران رصدخونه الان در استادیوم حضور در آقای ترابی، اون زمان جزء مدرسین ما
نکرده بود آقای ترابی.
آره دیگه الان موهای سفیدم زد بیرون.
همین ترس سن و سالش میشه.
در رصدخانه زعفرانی بودن که من همیشه یادمه، من واقعا در برابر مدرسه رفتن مقاومت داشتم، ولی با اینکه یک فاصله 5 دقیقه‌ای از خونمون تا رصدخونه بودش، من از نیم ساعت 40 دقیقه قبل میرفتم میشستم و منتظر بودم که خب این کلاس نجوم ما شروع بشه. یه بخشی از شوق و علاقه من به نجوم خب واقعا به خود این علم برمیگشت، یعنی واقعا علم جذابیه بخواد آدم برای به خصوص رده سنی های پایین تر به این علم نگاه بکنه، ویژگی های بصری و حالا حقیقت های علمی خیلی جذابی داره. از یک طرف دیگه شیوه آموزشی که ما در رصدخانه زعفرانی تجربه کردیم اونقدر برای من جذاب بود که احساس میکردم که کودکان ما بیشتر انگار برای یادگیری و آموزش به این شیوه و این متد نیاز دارن. از طرفی وقتی که خب دیگه دوران کلاس ها تموم شد و من 18-19 سالم شده بود و کنکور دادم، خب سالها بود تو جامعه نجوم آماتوری ایران رفت آمد داشتم، برنامه های مختلف ماراتون ها رو شرکت میکردم، ماهنامه نجوم، همه این جاها رو میرفتم، مثل یه قابی گذاشتم جلوم نگاه کردم به جامعه نجوم آماتوریمون و با خودم گفتم که من یه کاری میخوام بکنم تو نجوم ایران، یه کاری باید انجام بدم. نگاه کردم و دیدم خب نه، توی حوزه‌های مختلف ما مربی داریم، برنامه داریم، افرادی که مقاله تولید بکنن، محتوا تولید بکنن داریم، نه اینکه توی حوزه نجوم کودک کار نشده بود، کار شده بود، اما اون کاری که من بگم منسجمه و تولید محتوا شده باشه و ما توی اون جامعه نجوم و آماتوریمون به نظرم کودک رو به رسمیت و فردیت بشناسیم، به نظر من اتفاق نیفتاده بود. و از طرفی با اون روحیه‌ای که از خودم توی کلاس‌های کانون پرورش فکری دیده بودم، دیدم که خب خودم هم دوست دارم، در نتیجه تصمیم گرفتم که کار نجوم رو برای کودکان آغاز بکنم.
خیلی هم عالی،
چه گروه خوبی هم در نظر گرفتن. خب همه بچه‌های ما علاقه‌مندن به آسمون و فکر می‌کنم بیشترین اطلاعات و در واقع جذابیت‌هایی که بچه‌ها رو می‌تونه درگیر کنه همین آسمانه و محتواهای مختلف، حالا هم از کتاب و حالا خیلی آموزش‌های دیگه.
حالا شما الان دوره‌هاتون دوره‌های برخط هست، دوره‌های آنلاین دارید؟
بله.
آنلاین کمکتون میکنه؟ بهتر شده یا نه؟
من باید اعتراف بکنم که خب من 8 سال اینا حدودا کلاس حضوری داشتم و الان کمتر از 1 ساله که کلاس های آنلاین دارم. این 1 سال رو بسیار بسیار پربارتر از 8 سال گذشته میبینم.
جدی؟
واقعا.
چرا؟
ببینید، اولین بُعد داستان اینه که خب ماها به خاطر آنلاین شدن تونستیم که بازه کارمون رو به صورت کشوری گسترش بدیم. یعنی قبل از دوره آنلاین من فقط تهران شاگرد داشتم، دیگه خیلی خانواده زحمت میکشید، از کرج یا مثلا شهرری میتونستن که بیان در کلاس ها شرکت بکنن. من همون موقع بود که در واقع کارگاه ستاره خودم رو که یک پلتفرم ترویج نجوم برای کودکان بود با همین دغدغه راه اندازی کردم که احساس میکردم که خب این فقط داره اون چیزی که من بلدم و توانایی منه فقط داره محدود میشه به تهران. انجمن نجوم های شهرستان ها هستن، مدرسین بسیار بسیار خوبی دارن، خیلی زحمت میکشن، ولی خب من دوست داشتم اینو با یه بازه گسترده تری شریک بشم که توی کلاس های حضوری این اتفاق نیفتاد. اولین اتفاق خوب اینه که الان کلاس های ما یه کلاس های حالا در سطح کشوری بدون مرز هستش و ما از همه جا بچه هامون دارن میان کلاس، حتی ایرانی هایی که در واقع مقیم خارج از کشور هستن هم الان بچه هاشون با ما همراه هستن و چقدر مادر پدرها خوشحالن که از اینکه بچه ها میتونن آموزش به زبان فارسی ببینن، چون خیلی براشون اکثرا مهمه که زبان فارسی رو آموزش داشته باشن. از طرف دیگه ماجرا من میتونم بگم که خب توی مثلا کلاس های حضوری خیلی از زمان صرف اومدن و رفتن و زنگ در و جواب بدیم و این کارها و اینها میشد، ولی وقت توی کلاس آنلاین بسیار بسیار به نظر من مفیدتر هستش.
بریم یه فاصله کوتاه بگیریم، برمیگردیم گفتگو رو ادامه میدیم. Thank you. سوالی که پیش میاد اینه که بچه‌ها خب رنج سنی یا اون بازه سنی که شما آموزش میدید اولا چه بازه‌هایی تقریبا؟
من 5 تا 12 سال رو تدریس میکنم، ولی اینها باید که تفکیک بشن از هم دیگه.
خب میخوام بدونم طبیعتا وقتی راجع به نجوم صحبت میکنیم داریم راجع به چی صحبت میکنیم که ته نداره؟ این بچه‌ها تا چه میزان از این دانش رو میشه بهشون منتقل کرد؟ چقدر دریافت دارن؟
ببینید توی من حالا بچه‌ها رو 3 بازه سنی جدا از هم کار می‌کنم، 5 تا 7 سال، 7 سالی که مدرسه تازه رفتن یا هنوز نرفتن، 7 تا 9 سال و 10 تا 12 سال. و توی هر 3 بازه اینها مباحث متفاوت هست، یعنی جزئیاتی که گفته میشه. و این خیلی مهمه که اگر ما می‌خوایم تدریس، حالا من در مورد نجوم تخصص دارم، راجع به نجوم صحبت می‌کنم، در واقع بشناسیم مثلا آیا مغز یک کودک مثلا 4 ساله یا 5 ساله اصلا تکامل داره که مثلا تکاملش جوری هست که من بتونم بیام یه چیزی مثل سیاه‌چاله رو بهش بگم؟ آیا اون چیزی که به بچه 12 ساله مثلا من میگم، ممکنه من با بچه 12 ساله مثلا راجع به سیاه‌چاله صحبت بکنم، ولی آیا ما اینو به بچه 5 ساله هم میگیم؟ در نتیجه نمیشه یک قانون کلی داد که ما بگیم همه مباحث رو میگیم، همه چیز رو میگیم. سن به سن در واقع توی کودکان با توجه به تکامل مغز بچه‌ها و اون درکی که از جهان دارن تفاوت داره، ولی در کل میتونم بگم که جز یک سری مباحث خاص کیهان‌شناسی مثل همین سیاه‌چاله‌ها، مثل کرم‌چاله‌ها، مثل نحوه شکل‌گیری عالم که اینا خط قرمزهای خود من به شخصه برای صحبت با کودکان هستن، باقی مباحث رو کم و بیش میشه که به بچه‌ها گفتش، حالا با متدهای مختلف و سطح علمی مختلف.
خیلی جالبه. فقط اینی که حالا میخوایم ببینیم که نهایتا این بچه ها رو تو سیستم آنلاین چجوری میتونین جذبشون کنین، چون معمولا تمرکز بچه ها در آموزش های اینچنین شاید یه مقدار سخت باشه.
یه موزلی که من دارم اینه که در واقع بچه ها رو نمیبینم و واقعا نمیدونم که الان اینا دارن گوش میکنن، گوش نمیکنن، چه جوری هستش شرایط. مثلا یه خورده این ایراد رو در واقع پلتفرم‌های کلاس‌های آنلاین ما دارن، ولی چیزی که مهمه اینه که مثلا من کلاس‌های حضوری خودم همیشه با کار در واقع عملی برای بچه‌ها انجام بود، یا مثلا کار دستی درست میکردن، یا نقاشی میکشیدن، یا مثلا در واقع آزمایشی انجام میدادن. این خیلی مهمه که ما توی کلاس‌های آنلاین هم بتونیم این کارو ادامه بدیم، حالا یه خورده کم و بیش اینور اونورش بکنیم با شیوه‌های مختلف‌تر، بچه‌ها بفهمن که کلاس آنلاین، من همیشه شعارم اینه، من میگم کلاس آنلاین کودک سینمای کودک نیستش، قرار نیست کودک بشینه پای حالا مثلا سیستمش فقط نگاه بکنه. ما این تعامل در واقع با بچه‌ها رو باید داشته باشیم و بذاریم که اونها هم در همین کلاس آنلاین هم صحبت بکنن، هم کارشون رو ارائه بدن، همین که یه کاری هم تو کلاس انجام بدن که اون فضای کلاس رو احساس بکنن.
من یه سوال داشتم، اونم اینه که خب من خودم 4-5 سال نجوم برای کودکان درس میدادم، سال‌های 85 تا 90، ولی بعدش دیگه قشنگ احساس کردم پیر شدم. چون که مثلا من یک کلاس دبستان که میرفتم درس میدادم، کلاسای مثلا فوق برنامه دانشگاه انقدی از من انرژی نمی برد، ولی مثلا کلاس مدرسه دبستان مثلا 3 تا کلاس پشت هم بود، دیگه اون روز هیچ کاری دیگه نمی کردم. یعنی مغزم واقعا در حال انفجار با نهایت عشق و علاقه که به بچه ها هم داشتم هم هنوز دارم، ولی دیگه دیدم که مثلا داره عمرم پیر دارم، واقعا پیر میشم اونجا.
واقعا انرژی خاصی میخواد.
آره،
بچه ها
چی کار میکنی؟ چطور میتونی که بچه ها رو، نمیدونم اصلا بچه ها رو ساکت میکنی یا نه، اصلا از انرژیشون جور دیگه استفاده میکنی، یا اینکه از ابزارهای امروزی تر استفاده میکنی مثل فیلم و عکس و اینها که بتونی اونها رو با خودشون همراه کنی؟ چون تجربه شخصی من اینه که بچه ها اگه 30 ثانیه، فقط 30 ثانیه حوصله‌شون سر بره، دیگه کلاس از دستت خارجه و دوباره برگردوندن حواسشون و این که بخوان هیجان زده بشن که بخوان بقیهش رو گوش کنن و اینا خیلی کار سختی. بعضی از معلمام که حالا بی خیالن، مثلا درسشون رو میدن، بچه‌هام اونجا دارن موشک بازیشون رو میکنن. استراتژی برنامه‌ریزی چطور بوده؟
من اون زمانی که کلاس حضور داشتیم، همکارمون یه جمله راجع به من میگفتم، میگفتم وقتی میاد کلاس شهرزاد، شهرزاد رو هیچ وقت پشت میزش نمیبینی، باید بگردی قاطی بچه‌ها پیداش بکنی. من همیشه میگم که ما برای اینکه بتونیم با بچه‌ها خوب کار بکنیم و اون خستگی حالا شخصیه یا اون اتفاق نیفته، اینه که آدم نباید مقابل کودک بیسته. به نظر من ما در کلاس ها باید کنار کودک بیستیم و حالا حتی اگر در جایگاه معلم هم هستیم، توی کلاس احساس کنیم کنار دست اونها نشستیم و داریم از اون زاویه که اونها کلاس رو میبینن ببینن در واقع کلاس رو ببینیم. حالا زمانی که من کلاس ها حضوری بودش، خب خیلی برام این کار راحت تر بودش. اما خودتون به نکته خیلی خیلی خوبی اشاره کردین، این روزا ابزارهایی که وجود داره، مثلا نرم افزارهایی که وجود داره، مثلا من میخوام راجع به مریخ بگم، به جای اینکه فقط بشینم شروع کنم مثلا با یه سری اسلاید های خسته کننده مثلا از مریخ صحبت بکنم، نرم افزار ناسا آیز رو مثلا باز میکنم، میگم خب بچه آماده باشید الان میخوایم یه سفر به مریخ انجام بدیم. و بچه ها مثلا همینجوری که در راجع به مریخ میشنون، با استفاده از این نرم افزارهای امروزی در واقع میرن و مثلا روی یک سفر روی مریخ رو تجربه میکنن. در نتیجه این ابزارهای آنلاین خیلی داره کمک میکنه. در وهله دوم به نظر من خیلی مهمه که ما یک دغدغه، یک سوال برای کودک از همون ابتدای کلاس یا همون تایمی که کلاس داره میگذره ایجاد بکنیم، که این بچه یک انگیزه داشته باشه که این قصه رو دنبال بکنه. اگر من سریع همه چیز رو در اختیارش بذارم، یعنی اون روایتگری، اون داستانی که میخوام انجام بدم در کلاس رو همون دقایق اول شروع پایانش رو شروع بکنم، یا اونقدری جذاب نداشته و دنبال داشتن نداشته باشه که بچه ها دنبال نکنن، به قول شما این اتفاق میفته و بچه ها زود خسته میشن.
این موضوع آموزش و روایتگری که گفته، یه نکته جالبی که وجود داره، ما خیلی کتاب های حوزه کودکان و حالا نجوم و کودکان نداریم. این از اون چیزایی هستش که مد نظر خانم میرسلطانی هم قرار گرفته و اتفاقا حالا ما برای انتخاب ایشون با خیلی از داوران صحبت کردیم، حالا از جمله آقای نصیری قیداری، انجمن نجوم، شورای کتاب کودک و خانم دکتر نوشافرین انصاری، و به هر حال خوشحالیم که فکر میکنم در ادامه ایشون به حوزه کتاب کودکان هم یه توجه ویژه‌ای دارن.
آره، نکته خیلی مهمیه این حوزه کتاب کودک. ما حوزه نوجوانان کتاب زیاد داریم، ولی حوزه کودک کتاب تولیدی خیلی کمه، ترجمه های مطلوب هم کمتر. این ترجمه هایی که ترجمه های درستی باشن و بخوان اصطلاحات آنطور که باید انتقال بدن. یه محدود کارهایی در دهه پیش شد ولی ادامه پیدا نکرد. فکر کنم یه پروژه هم شما الان امسال با سازمان فضای ایران داشتی.
بله، ببینید در مورد کتاب‌ها، حالا همیشه خیلی منو محکوم میکنن که چرا در واقع اینقدر مثلا در مورد کتاب‌ها مثلا میگه کتاب نداریم. اینو شما مثلا برید یه کتاب فروشی بزرگی مثلا مثل باغ کتاب تهران، تا دلتون بخواد عنوان کتاب کودک و نوجوان، حالا مثلا من نوجوانم مثلا تا 12 سال در نظر میگیرم، میبینید. اما کتاب رو که باز میکنید، خیلی از این کتاب‌ها دایره المعارف هستن، دانشنامه هستن، سال مثلا 75 مثلا تألیف شدن و دیگه راست علمی نشدن. شما کتاب رو که باز میکنی هنوز داره پلوتو رو به عنوان نهمین سیاره منظومه شمسی داره معرفی میکنه، یعنی من ناشر نیومدم این کتاب رو ویراست علمی بکنم. مسئله دوم اینه که خیلی از کلمات همونجور که آقای ترابی هم اشاره کردن معادل سازی درست نشدن، ترجمه نشدن. مثلا شاگرد من میاد سر کلاس میگه که خانم سوپرنووا چیه؟ خب چرا یه وقتی ما زبان فارسی داریم برای چی بعد مثلا یه بچه بیاد بگه سوپرنووا چیه؟ بگه ابرنواختر مثلا چی هستش. ترجمه هامون درست، یعنی مترجم اومده اصلا کار نجومی بلد نبوده، اسم و رسم دار هم نیست، ناشرم خب براش نمیصرفه که وقت بذاره دیگه و هزینه زیادی هم بکنه.
خیلی جالبه. حالا به کتاب کودک پرداختیم، اتفاقا فکر کنم آقای رونقیه مهمان برخطی هم داریم. بله. در حوزه کتاب و کودک
اولین رویداد کتاب رویداد نوآورانه کتاب و کودک برگزار میشه و حالا پیش رویدادش دهم اسفند ماه هست و میخوایم در همین لحظه صحبت بکنیم با آقای دکتر محمد رضا مرادی، رئیس حساب دهنده گام دوم، مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی. قربان، سلام علیکم، شب شما بخیر.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
ممنون، متشکرم. آقای دکتر مرادی، راجع به این اولین رویداد نوآورانه کتاب و کودک میفرمایید که ما با چه رویدادی مواجه هستیم؟
والله همونجوری که مطلع هستید، متاسفانه به خاطر غلبه گجت‌های دیجیتال و این فضای مجازی، کتاب داره کم کم از زندگی افراد حذف میشه. این مسئله در کودکان بیشتر هست و این حراس و خوف وجود داره که ما با نفسی روبرو بشیم که با کتاب بیگانن. خیلی ضروریه که ما فضایی رو ایجاد بکنیم که بچه ها با کتاب آشتی کنن و این در زندگیشون حضور موثرتر و پررنگتری پیدا کنه. این رویداد با همچین فلسفه شکل گرفته.
خب چه اتفاقاتی توش میفته و کودکان قرار هست چگونه ترغیب بشن به خواندن کتاب؟
ما چیزی که آسیب شناسی کردیم دو تا راهکار رو به عنوان مقدمات در نظر گرفتیم که امیدواریم که تیم‌های نوآور و خلاق که میان توی رویداد این دو تا مسیر رو دنبال کنن. یکی تحول در فرم هست، یکی تحول در محتوا.
درست.
یعنی به نظرم اون هست که الان کتاب و ادبیات کودک باید از نظر فرم و محتوا دگرگون بشه.
یعنی اگر در این دو حوزه دگرگونی اتفاق بیفته برای بچه‌ها جذابیت‌های خودش هم خواهد داشت و اونها به سمت کتاب بیشتر ممکنه رو بیارن.
من یه توضیح بدم، نکنید ما فرم کتاب رو مثلا نسل من فقط اونم کتاب چاپی شیراز بندی شده میشناخته.
بله.
اما الان کتاب گویا اومده، کتاب پی دی اف اومده. این تحول در فرم 20 سال پیش برای همه ما ناشناخته بود. یعنی ما نباید بیایم کتاب رو فقط در فرم کلاسیک خودش تعریف بکنیم. اگر بتونیم فرم کتاب رو با توجه به فضا، جهانبینی و انگاره‌های جدیدی که بچه‌ها باش بخت شدن، مثلا شما نکن بچه‌ها موبایل رو اپلیکیشن رو خیلی بیشتر می‌شناسن، یعنی شما وقتی می‌خواید که این فرم رو متحول بکنید باید با همین فضا، با المان‌هایی که کودک داره باش رشد می‌کنه چنان آمیختش بکنی که از این منظر گیرایی بیشتری داشته باشه و بتونه واسش پذیرفتنی باشه.
بسیار هم عالی، خیلی ممنون، متشکرم.
بله، اجازه بدید منم شب بخیر بگم خدمتتون. آقای دکتر، حالا از اونجایی که مرکز نوآوری علوم انسانی و شتاب دهنده شما در واقع این رویداد نوآورانه قراره که هدایت کنن، میخوام ببینم که چقدر حضور شتاب دهنده ها معنا داره برای برگزاری همچین رویدادهایی.
از پاداتون که شتاب دهنده ها همونطور که از اسمشون برمیاد داره که یک سری ایده هایی که به صورت بذری هستن و بعضا شکل شمایل اون نهایی خودشون رو نگرفتن شتاب دهی بکنن که به اون سرمنزل مقصود برسن. و این دوره هم که به دوره شتاب دهی معروف هست، یعنی میخواد یک بذری که یک ایده هست برسونه به یک نهالی که میشه همون استارتاپ یا اون حالا کسب و کار، فناوری یا خلاقیت نهایی، و بعد انشالله این نهال فناور بشه و بتونه که به بار و بر بنشینه. و این مسیر رو شتاب دهنده مثل یک باغبانی که اون گل رو حمایت میکنن و تلاش میکنن که تو بهترین فضای ممکن رشد بکنه، میان از اون ایده ها، از اون افراد آموزش های لازم بهشون میدن، ازشون حمایت های لازم به عمل میارن که انشالله به اون نهال ابتدایی برسن و بعدم رشد کنن و بشن یک درخت تناور.
پس بنابراین نتیجه همچین رویدادی رو ما میتونیم انتظار داشته باشیم که یه سری استارتاپ ها در شتاب دهنده شما بتونن در حوزه کتاب کودک در واقع نقش آفرین باشند و مصادیق نوآوری و فراوری رو به این حوزه وارد کنن.
دقیقا همینطوره، یعنی ما هدف نهاییمون این هست که به هر حال چند تا استارتاپ خیلی خوب تو حوزه کتاب کودک بالا بیاد و این بشه یک رویه، یک سنتی بشه، انشالله بازم این رویداد تکرار بشه و بتونیم که کارهای خیلی خوبی در زمینه کتاب و ادبیات و خدمات خیلی خوبی رو برای کشور عزیزمون داشته باشیم.
انشاءالله.
ممنون و متشکرم، با شما خداحافظی میکنم و شب خوبی هم براتون آرزو دارم. درود بر شما، سلامت باشین، خدا نگهدار شما. بسیار هم عالی، فکر کنم دیگه فرصتی نداریم. شما حال میشه دکتر نگر نکته‌ای برای جمع‌بندی دارید؟ هم حالا که بحث کتاب مطرح شد، هم به هر حال حوزه تخصصی خودتون، دغدغه خودتون اگر نکته‌ای هست خوشحال میشیم بشنویم.
این سالایی که من کار کردم فکر میکنم دستاوردش این شدش که بتونیم ما در واقع کودک رو به عنوان عضوی از جامعه نجوممون بپذیریم و براش کلاس بذاریم و کار بکنیم. ولی این روزها در واقع ما به شدت نیاز به محتوا داریم، حالا چه محتواهایی به سبک همون کلاسیک یا کانون پرورش فکری، چه محتواهای بروزتری مثل اپلیکیشن، کتاب دیجیتال، کتاب گویا. و من اینو به تجربه میگم که نگین که اونایی که قدیمی شده به درد نمیخوره یا بچه‌ها دیگه اینها رو دوست ندارن. اگر که ما خوراک خوب تولید بکنیم کودک هنوز استقبال میکنن. بچه‌ها اتفاقا به نظر من کتاب‌های چاپ شده رو دوست دارن. کودک موجودیه که دوست داره ببینه، دوست داره لمس بکنه. کتاب‌های چاپی اگر که کتاب‌های خوبی باشن، محتوای خوبی داشته باشن، صفحه آرایی، تصویرگری خوبی داشته باشن، بچه‌ها از اینها استقبال میکنن. و حالا با توجه به اینکه من توی شورای کتاب کودک و فرهنگنامه کودک و نوجوان هم فعالیت هایی دارم، میبینم که چقدر این نیاز در واقع هستش و چقدر خواهان داره، و امیدوار هستم که نهادهایی حالا مثل همین در واقع همکارمون که باهاشون صحبت کردیم توی این حوزه پیش قدم بشن و هم در زمینه کتابهای چاپی که ما به شدت فرق داریم، هم در زمینه در واقع محتواهای دیجیتال در حوزه نجوم کودکان به ما کمک بکنن.
بسیار هم عالی، ممنون، متشکرم، با شما خدافظی میکنم، براتون از موفقیت دارم و ان شاء الله موفق تر از امروز باشید.
سپاسگزارم.
درود بر شما. خانم صفوی،
خیلی ممنون، خیلی بحث خوبی بود، امیدوارم که به کمک مروجانی مثل خانم میرسلطانی بتونیم بستر مناسب تری برای آگاهی کودکانمون داشته باشیم.
درود بر شما، ممنونم، شب شما بخیر و خدا نگهدار.
شب شما بخیر باشه.
و محمد جواد ترابی،
منم آرزو تندرستی میکنم برای همه شنوندگان عزیز.
ممنون و متشکرم، من هم خدافظی میکنم، شب خوب و آرامی داشته باشید، خدا نگهدار.
شبتون به خیر و شادکامی همراهان همیشگی رادیو تهران. امروز در شادمانه های جشن ولادت امیر مؤمنان علی علیه السلام بهترین تبریک هامون رو تقدیم همه پدرانی می کنیم که همه زندگیشون رو در تلاشی مدام برای آرامش خانواده خلاصه می کنند. در واقع پدر در اندیشه و تفکر اسلامی و قرآنی جایگاهی بسیار رفیع و بلند داره، تا جایی که خداوند سبحان پدر و مادر رو در پس یاد و نام خودش یاد میکنه و از فرزندان میخواد تا همواره با اونها با احترام رفتار کنند. یک بار دیگه روز پدر رو خدمت همه پدران بزرگوار سرزمینمون تبریک عرض میکنم و سلامتی و عزت همه این عزیزان رو از خدای متعال خواهانم.
شبیه کبوترهای حرمت، دل من به سوی تو پر میزنه. میدونی که تو تموم سختی ها همیشه نادعلی ذکر منه.
تا همیشه علی امیره، شده ام مسئولی قرار. دل من وقتی که میگیره میخونه شعر شهریار. تا همیشه علی امیره، شده هم مسئولی قرار. دل من وقتی که میگیره میخونه شعر شهریار، میخونه شعر شهریار.
مولا جان، نامت مترادف هرچه خوبی است، آنگونه که از ذکرت بهار می روید. ما بیقراران آستان توییم و محبان درگاهت.
میرسه آیه اکمل تلکم، همه دنیا میشه پر شور و شف، همه یه ملائکه پر میزنن برای زیارتت میان نجف.
توی دلیل خلق عالم، تو امام قدیر خوام، همیشه از عشق تو قلبم توی صحنه تو میشکم. تا همیشه علی امیره، شدم مسئولی قرار. دل من وقتی که میگیره میخونه شعر شهریار، میخونه شعر شهریار، میخونه
خونه شعر شهریار.
در لحظه های فرخنده میلاد امام علی علیه السلام، از هر سمت سویی که بخواهیم صحبت کنیم میرسیم به فضایل آن بزرگوار، و فروتنی یکی از ویژگی ها و صفات بارز او بود.
یا علی تو نعم الامیری، توی بابای مهربون، توی ماه عالم بالا، توی خورشید آسمون. تا همیشه علی امیره، شدم مست و بیقرار، دل من وقتی که میگیره میخونه شعر شهریار، میخونه شعر شهریار.
درود بر شما عزیزان دل همراه. ساعت 21:56 و 59 ثانیه است و شما همچنان از پخش رادیوی تهران همراه و همقدم با ما هستید در روز میلاد امام علی علیه السلام. درود بر یکان یکان و رخان رخان شما عزیزان دل همراه. در ساعت 21:57 کم کم به آخر بخش عصرگاهی رادیو تهران میرسیم. باز هم به شما عزیزان میلاد با سر سعادت مولای متقیان حضرت امام علی علیه السلام رو تبریک عرض میکنم از طرف خودم و همکارانم، تهیه کننده عزیزمون بهرام خان مردی و صدابردار کار درست موسکار خانم مهندس سمیه حسینی. امیدوارم که لحظه هاتون مملو باشه از نگاه و لبخند خدا. تا درود دیگر، خدا یار و نگهدارتون. بدرود.
ساعت 22، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.